أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم در بحث ادراکات اعتباری مطلبی رو که مرحوم آقای طباطبایی فرموده بودن متعرض شدیم، یه تقریبا برسونیم به آخر مطلب ایشان لااقل را. بله، اما توی ایشون در آخر بحث دیگه دارن یک تکراری کردن راجع به اعتبارات جمع جوری کردن که دیگه اوناش هم نمیخونم، حالا فعلا به همین مقدار که خوندیم به اکتفا بکنیم. آسان بر از جد که بعد ایشون فرمودن که در صفحه در این چاپی که من دارم 221، سخن در اعتبار نهی مانند سخنی است که در اعتبار امر گفته شد، چنانچه در امر الزام واداشتن ایجاد اراده است، در باب نهی هم مثلا عکس اونه، جز این که اعتبار اولیه نهی در باب ایشون در باب امر اراده گرفتن و توضیحاتش یه چون کرارن گفتیم انشالله روشن شد. در باب امر نکته رو این میدونن که شما در باب امر ایجاد اراده در طرف میکنین، یا به قول آقایون ایجاد داعی، یا به تعبیر دیگه غرض ادنا، تعابیر مختلفی دارن. حقیقت امر این است که شخص پسر شما اراده نداشت آب بیاره، اراده اولی مال شماست، این اراده حقیقی است، شما آب میخواییم، این اراده رو به نحوه اعتباری بر فرزندتون قرار دادید، ایجاد اراده در اون میکنید، این میشه اراده اعتباری، میشه امر. عرض کردیم بعدم عرض خواهم کرد این یه تفسیر برای امره، نه اینکه کلا اینجور باشه. یه تفسیر امر این است که نه، ما اضافه بر این که ایجاد دایی میکنیم در ذمه بچه هم اینو قرار میدیم، چون اعتباره و اعتبار یک عرض عریضی داره، انهای مختلف اعتبار میشه تصور کرد. یک مطلبی رو من کرارن در این چند روزه این میگفتم، اینو باز یه توضیح دیگه بدم. از کنیم در امور اعتباری نکته اساسیش این است که ما یک امر حقیقی داریم، یک جایی هم فرض میکنیم که نیست، واقعا نیست، میخواییم اون امر حقیقی رو اعتباراً در اونجا قرار بدیم، میشه اعتبار. اعتبار اینه و عرض کردیم این نبوده نیست، این نیستی که میگیم دو جوره، یه دفعه نیست واقعیست، یه دفعه نیست علمیه، جهل ماست. در هر دو اعتبار معنا داره، فقط اگر در نیست واقعا نیست، در اینجا به دو نحوی ها اعتبار ادبیست، مثلا میگیم شیر آمد، اون که واقعا شیر نیست، ما اون رو به اعتبار شیر میکنیم. این در اعتبارات ادبی بیشتر جنبه های رفتاری مطرحه، مثلا طرف بترسه، شوق پیدا بکنه، ذوق پیدا بکنه، کار انجام بده کاری انجام نده، نفرت پیدا بکنه از یک کاری، نفرت پیدا بکنه به یک کاری، غالبا در اعتبارات ادبی اینه جنبه های رفتاری داره. و یا اعتبار قانونی است، در اعتبار قانونی یه مجموعه ایست که دارای آثار خاص خودشه، مثلا فرض کنید همون قانونی که اصلا در بعضی کشوری کسی از اول رانندگیش تا 40 سال بعد هم یک تخلف رانندگی کرده باشه، میگن این مجرم سیاسی است، حق نداره مثلا وزیر بشه، چیزی هم هست در بعد، یعنی یک تخلف کوچک هم منشأ این میشه که اون رو جرم سیاسی حساب بکنن که وزیر نشه، با اینکه خب حالا تخلف کرده، فرض کن پولی بوده، مولی بوده، زندانی بوده، هر کیفری هم بوده، اون کیفر هم انجام داده، 40 سال قبل هم بوده، این ممکنه. اعتبار دیگه، نحوه اعتبار، وجوب، حرمت، استحباب، اینا همه انها اعتبارات، صحت، فساد و ملکیت، اینا همه انها اعتباراتی است که نیست و اما هست میشه با اعتبار. اما یه سنخ اعتبارات نه اینکه نیست، نمیدانیم، صورت جهله، اونجا هم میتونه جهل اعتبار بکنه. این رو اصطلاحا ما احکام ظاهری میگیم، فرقش با اولی اینه، این رو اصطلاحا توش جهل هست. مثلا ما نمیدانیم آیا زید مالک هست یا نه، اما میبینیم الان ایشون 10 روز اینجا میاد، این عبارم پوشیده، تصرف رو میبینیم، این حقیقی. اون امری رو که نمیدانیم ملکیته، آیا مالک یا نه. اونی که اعتبار کردیم میگیم آقا شما که نمیدانید، ببینید نمیدانید پس بگو مالک، ولی اگر دانستی که مالکی که نمیخواد بگیم بگو مالکه، دانستی هم مالک نیست که نمیشه بگی مالک نیست. اینا میاد این، لذا خوب دقت بکنید در امور در احکام ظاهریه اعتبار به این لحاظه، به لحاظ جهله در قوانین و اعتبارات ادبی، در اعتبارات قانونی به لحاظ واقعه نه به لحاظ جهل. زید واقعا اراده آب آوردن نداره، اما اگر فرض کردیم شما یقین داریم بچه بلند شد برید مثلا آب بیاره، آب زیادی هم مهاد بره، بیش از این که شما بخواید بخورید، دیگه اونجا گفتن اصلا امر کردن لغوه، مثل تحصیل حاصل، تحصیل ما هو حاصل به تکوین، تحصیل او به تعبد، این دیگه از اونم بدتر. درست فرمودید؟ پس من وقتی میگم در امور اعتباری این مرادمون، اون وقت در باب جهل چون جهله، اونجا هم چون اعتباره نحوه اعتبار فرق میکنه، لذا گاهی اوقات اعتبار میکنه گاهی اوقات هم اعتبار نمیکنه. همین مثال تصرف، ببینید میگه اگر دیدی تصرف میکنه، من میگم اون مالکه، باش اعتبار ملک، اگر فوت کرد ازش ارث برده میشه، میتونی بخری، میتونی بفروشی، الی آخر کل آثار ملک، این اعتبار ملکیت. دو، آیا میتونیم ببینیم من اگر تصرف کرد بگیم اینه از بازار خریده، یا اگر تصرف کرد این رو از پدرش ارث برده؟ ببینید لذا اون نکته فنی من هیچ وقت فراموش نشه در باب اعتبارات، هم اصل رو در نظر بگیرید، هم اعتبار رو در نظر بگیرید، هم بین این دوتا باید رابطه باشه، بین تصرف و ملک رابطه تصور میشه، اما بین تصرف و ارث چه رابطه داره؟ ایشون تصرف میکنه پس ارث از پدرشه، این چه رابطه داره؟ ایشون تصرف میکنه پس حتما خریده، این چه رابطه داره؟ این سیب داره میخوره پس این سیب خریده، نه شاید از اون جنگل چینده، از مباهات اصلیه بوده چینده، ارث از پدرش میشه. دقت کن نکته فنی روشن شد، این مراد ما از اعتباره، یعنی میشه این تنزیل رو بکنه، این اعتبار رو بکنه، میتونه نکنه، اون رابطه رو هم حفظ بکنی. پس اعتبار به طور کلی در دو مورده، هر جا در لسان دلیل قید به علم آمد اونا احکام ظاهری است، ولذا ما در باب امارات گفتیم در باب امارات جعل نیست، جعل نداره، زید میگه در سهم بازه، جعلی نداره که، این که در موضوعات خارج در احکام هم اینطور، اما در باب اصول جعله. میگه فرض کنید مثلا سابقا در نماز بودی با تیمم، حالا آب پیدا شد تو نماز، میگه باقی به استصحاب بکن، استصحاب مثلا بقاء طهارت، استصحاب مثلا وجوب اتمام، مثلا هر چی که هست استصحاب بکنه. خیلی خوب، این استصحاب فرضش اینه که جهله، شما حکم نمیدونید، اصلا فرض این استصحاب در جهله، لذا تمام احکام شرعی راهش هم همینه، تمام احکام شرعی یعنی در لسان دلیل اگر آمد به این که شما مثلا مادام تعلم، مثلا اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما عالم الدین، قال نعم، این ببینید نگفت قال نعم مادام تلام تعلم، یعنی اگر یونس ابن عبدالرحمن گفت حکم الهی است، این درست گفته. لذا مرحوم ناینی قدس الله سره معتقده که در باب امارات تنزیل تکلیم کشفه، یعنی ببینید در باب امارات تکلیم کشفه، در باب اصول وظیفه عملی، این سر تفریق، و ما در اصطلاح عام میگیم هر دو حجت هم، هم اصول حجت هم امارات، این اصطلاحات اشتباه نشه. هر جا رفع حکم روی جهل و علم میشه حکم ظاهری، هر جا حکم رفت رو خودش میشه حکم واقعی. قال مثلا الامری و ابنه سقطان فسمع لهما و اطعهما فانهما سقطان ال، نه اینکه مادام لم تعلم. لذا این معیارها روشن شد، معیار در باب امارات، ولذا مرحوم آیون در باب مثل آقای خویی در باب مثلا من باب مثال امارات یک جور یک نحوه از جعل میبینن، یک حجیت در اونجا یک معنا میکنه، در باب اصول معنای دیگه.
ما تعییدش لبی دیگه،
تعیید لبی نیست نه. چون زن خلاف علم نه. خوب دقت کنید آقایونی که میگن خبر سر حجته تا علم به خلاف، علم به خلاف به خاطر اینکه خود علم حجیت داره، نه اینکه به خاطر اینکه اون از حجیت. علا ای حاله این روشن بشه این مطالب. پس بنابراین اگر ما گفتیم در باب اعتباریات هی اشاره میکنیم نیست، دو جور نیسته، یکی واقعا نیست، این یا اعتبار ادبی است یا اعتبار قانونی است، یا واقعش خبر نداریم جهله، اون میشه حکم ظاهری، اونجا هم اعتبار معنا داره. اونجا اگر میگیم نیست، یعنی نیست علمی نه نیست واقعی. نمیدونید دیروز زنده بودیم و امروز زنده است، نمیدانید، نه اینکه مثلا ظن قوی داریم به بقایش مثلا یا علم، نه نمیدانید، در ظرف ندانستن میگه نه الان زنده است، یعنی الان زنده است، این در ظرف ندانستن. این رابطه داره با دیروز زنده بود، دیروز زنده بود با الان زنده است رابطه داره، میاد جهل میکنه. البته امکانم داره جهل نکنه، روی جهاتی که داره جهل نکنه، بگه نه باید احراز حیات بکنه، یا بیاد جهل محدود بکنه. الان در مشهور اهل سنت ادهشون حالا زید شخصی اگه سفر رفت بعضشون تا 120 سال استصحاب حیات میکنن، مالش و اموالش تقسیم میکنن، میگن دیگه متعارف مثلا 120، در روایت ما در 4 ساله تو اونام دارن بعضیشون 4 سال 4 سال خب شما میکنیم بگیم بعد از 4 سال من از حالت شک هست، اینجا دیگه اعتبار نمیکنه، این ظرف رو برمیداره، این معنای اعتبار. حالا اون معناشو من چند دفعه گفتم، این پرانتز من برگیم به عبارت ایشان، مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای طباطبایی چون اینطور میفهم، جز این که اعتبار اولیه نه در باب امر اراده به فعل بود، ایشون میگه اعتبار اولیه نه نباید، این اولی رو بعد یک ثانوی معنا میکنه، این کلمه اولی اولا نخونیم چون چاپی میشه در فارسی دیگه اعراب و شکل نمیگذن، چون یک اعتبار ثانوی میگه اسمش اعتبار اولی گذاشته، مرادشون از اولی اینه، جز این که اعتبار اولیه نه نباید اعتبار تعلق اراده به ترک فعل بوده باشد، نباید، یعنی شما در باب فعل اراده کردیم به فعل در باب امر، اما اونجا یعنی ایجاد اراده میکنیم در زید، ایجاد دایی در پسرتون، ایجاد دایی، ایجاد اراده میکنیم که آب بیاره، اما اگه گفتید مثلا اون کتاب خطی من نیار، اینجا نمیخواید ایجاد اراده بکنید، مرحوم آقای طباطبایی میگه اینجا دیگه ایجاد اراده نیست، در باب نهی ایجاد تعلق اراده به ترک فعل لازم نباید اعتبار، البته نباید نیست، یعنی امر تکوینی به سایشون، برای اینکه انسان کاری را که با قصد و اراده خود نمی کند، اگر کاری رو نمیخواد بکنه، حقیقتا اراده اش اگر خودش این کار نمی کنه، پس اون کتاب رو اینجا نمیاره، خودش اراده نداره، حقیقتا اراده اش به ترک و عدم فعل، مرادیشون به ترک و عدم فعل دیگری، چون ببینید در باب فعل چی بود، ایشون همون قاعده ای که من گفتم، خود ایشون هم الحمدلله فرمودن، ایشون میگه شما در باب اعتباری باید یک حقیقی رو اول، یه وجود حقیقی رو فرض بکنید، در باب امر وجود حقیقی چیه، شما اراده دارین آب بیارین، این اراده رو اصطلاحاً، این اراده حقیقی رو اصطلاحاً میشه اراده تکوینی، شما این اراده رو در پسرتون ایجاد میکنید، میشه اراده تشریعی اعتبار. میگه اما اگر شما خواستین کتاب خطی اینجا نیاد، تو کتابخانه باشه، اینجا تو این اتاق نیاد، شما اراده اون اراده حقیقی چیه، وجود حقیقی، اراده به نیاوردن ندارین، چون نیاوردن عدمه، اراده به عدم تعلق نمیگیره، اگر اراده حقیقی نبود به عدم، اراده اعتباری هم به عدم نمیشه، چون فر اونه روشن شد مراد ایشان چیه؟ که میگه عبارات ایشان یک اغلاق خاص خودش داره، برای اینکه انسان، ایشون از اراده تکوینی وارد شده، کاری را که قصد و اراده خود نمی کند، این اراده خود، این تکوینی، شما که اراده این کتاب رو نیاریم، ببینید اراده بر کتاب آوردن نیست. لذا ایشون میگه اگر اراده هست بقاء کتاب در کتاب خونه، نه اراده به نیاوردن کتاب. ایشون میگه اراده اول رو سرش مورد ایشون اون اولیش اینه، اولیش بقاء کتاب در اونه. شما نمیگید من اراده کردم نیاوردن کتاب رو به اینجا، اراده نکردین نیاوردن، اراده شما خورده به بقای کتاب در کتاب خانه.
بقایش از کجا؟ نهی از این فعله.
خب همین، لذا میگه در حقیقت اگر نهی آمد یعنی فعل اون ابقاء رو بکنه،
لازمه
اهم امر وجودی. ها چون میگم عرض کردم دیگه، نکته فنی رو در نظر بگیریم، اعتبار تابع امر حقیقی است. اراده حقیقی داریم، اراده اعتباری. اراده حقیقی اراده تکوینی است مال خودم، اراده اعتباری اراده تشریعی است به دیگری، مراد و منه داره. ایشون میگه در فعل شما اراده آوردن آب دارین، این اراده حقیقی شماست. شما بلند نمیشین به پسرتون میگین ایجاد اراده، این میشه اراده اعتباری. در ترک، در ترک شما اراده به نیاوردن ندارین حقیقتش، چون نیاوردن عدم، اراده به عدم تعلق نمیگیره. اراده شما حقیقتا تعلق گرفته به بقای اون در اونجا.
نه خب
شاید
اون کتاب در یک جای دیگه
هم
باشه مشکل نداره، ولی اینجا نباشه.
میدونم همین.
بلا
نیاوردن از یک لحاظ خودش یه حقیقت دیگه، از لحاظ مضاف له و حظ من الوجود به قول آیه. البته ما انشاءالله عرض خواهیم کرد جر مباحث فلسفی رو به این اعتبارات این مشکل رو درست میکنه. مشکل کار اینجاست، مطلب کاملا عرفیه، لکن چون در عرفی بودنش انداختن بحث فلسفی، لزام از این راه پیش آمدن که مثلا عدم مضاف است و لغو بله خیلی خلط شده. برای اینکه انسان کاری را که با قصد و اراده خود نمی کند حقیقتا، ببینید این حقیقتا همون اولیه، حقیقت نه این اولی نیست، حقیقتا مراد تکوینیه. حقیقتا اراده اش به ترک و عدم فعل متعلق نمیشود. کمی سنگین است مطلبش، هم واضحه. زیرا هیچ اراده هیچگاه به عدم قابل تعلق نیست. این ظاهرا مراد ایشون به هیچگاه حتی به عدم مضاف، مثلا اینکه میگن لو هزم نه وجود قبول نمیکنه، بلکه حقیقت اعتبار نهی، ببینید اون اولی این بود، حقیقت اعتبار نهی اعتبار عدم تعلق اراده است. شما اراده تو نیومده کتاب اینجا بیاد، نه اراده کردین عدم کتاب رو به فعل، عدم تعلق اراده است به فعل، حقیقتش اینه. ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده فعل، فعل دیگر را ببینید، جای اراده اولی و ثانوی ایشان اینه، اولیش این نیست کتاب اینجا نیاد، اولیش اینه کتاب کتابخانه باشه یا کتاب جای دیگه باشه. این اراده اولی به این تعلق گرفت. چون گفته اینجا نیاد، این اسمش باشیم نه، در حقیقت اولیش نیست، ثانویه. اون کلمه اولی، کل عبارت ایشان نگاه بکن تا اولی و ثانوی و اینا. پس یک اراده اعتباری داریم، یک اراده حقیقی داریم، یک مراد اولی داریم، یک مراد ثانوی داریم. مراد اولی بقای کتاب در جای خودشه، این بهش اراده تعلق میگیره. مراد ثانوی نیاوردن کتاب به اینجاست. ما اگر نهی میکنیم یا اگر اراده تکوینی میکنیم رو اینه، رو ثانویه، لکن در حقیقت این بهش اراده تعلق نمیگیره. لذا باید گفت عدم اراده. خب این مخالف با ارتکازات و عرفی ماست دیگه. بله این گفتن مرحوم محقق شیروانی خیلی از این جدلیات بلند بود. در حوض با یکی نشسته بود 70 دقیقه اقامه کرد که این حوض خالیه، توش آب نداره. طرفم حالش داد تو آب حالوی آب داری نداره. قرص این که یک جوری اقامه برهان میکنه، این که آدم خیال میکنه بله. ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده فعل، فعل دیگر را اراده کرده، نظر مردم به همین جا معطوف شده و تصور میکنن که انسان عدم الفعل را اراده نموده است. انشاءالله تعالی من عرض میکنم، البته این بحث من فقط اجمالش عرض میکنم چون بعد تفصیل باز میشیم. شاید ایشان، چون ما انشاءالله عرض خواهیم کرد که در مباحثی که در امور اعتباری رو مخواهیم تفسیر بکنیم چند راه داریم، ما انشاءالله توضیح میدیم ارزش میدیم یاد مجبوریم اینجا متعرض بشیم. یکیش اینه تفسیر اراده اعتباری به اراده حقیقی، تبدیل و تفسیر. یعنی اگر میخواییم امر و نهی و نمیدونم اون مباحثی که در اصول بفهمیم، ببینیم اگر اراده تکوینی باشه چیه، اراده تشریعی هم از همون راه تفسیر بکنه. این بحث اینجوری مطرح بکنه. مثلا اگر خواست بگه از اتاق برو بیرون، این اگر اراده تکوینی باشه چیکار میکنه؟ مثلا این شخص میگه میذاره بیرون اتاق، این شخص رو میگه میذاره بیرون اتاق و اتاق میبنده. این اگه بخواد به اراده تشریعی بگه چی میگه؟ میگه از اتاق برو بیرون. این از اتاق برو بیرون در اراده فکر میکنم مرحوم آقای علامه قدس الله نفسه یک مقداری، البته این یه راهیه، ما اینو خودش یه راه قرار دادیم، لکن با تمام این حرفا انصافا این مطلبی که ایشون فرمودن عدم اراده با اراده عدم یکی ها کاربون، این با قطع نظر از این وجهی که ایشون فرموده به نظر ما هم در اراده تکوینی این فرق میکنه هم در اراده اعتباری و قانونی آثار داره. عدم اراده، عدم اراده یک جور قابل تفسیره، اراده عدم جور دیگری قابل تفسیره. مثلا اگر عدم اراده باشه، فرض کن شخصی اینجا هست، فرض کن مایع خاصی هم اینجاست، مثلا آب پرتقال این برش خوب نیست، این رو شما در حقیقت اگه بگین عدم اراده که ایشون فرمودن به نحو تکوینیش اینه که اصلا شخص رو از اتاق میبریم بیرون، یعنی کاری میکنین که شخص اراده ای برای آب پرتقال خوردن، مثلا این آب رو خوردن پیدا نشه. اما ممکن است عکسش هم بکنین، آب پرتقال بردین اصلا کلا، یا ممکنه دست و پای اونو ببندین. ما انشالله عرض خواهیم کرد اگه دست اونو بستین که نتونه آب رو برداره، اینه اصطلاحا معنای بعث میدونیم.
ایشون
هم یکی نتونسته اینجا عرف اینجوری تکنیک کنه، نه ایشون حالا نه میخوام بگم حتی به لحاظ رفتاری هم این که میگه یکیه، نه به لحاظ رفتاری یکی نیست. پس گاهی اوقات شما شخص رو از اتاق میبرین بیرون، گاهی شخص میمونه و آب پرتقال مقابلش، دست شخص میبندیم، گاهی اوقات دست شخص هم نمیبندیم، پرتقال میبریم بیرون. ما بحث اون اینه که در باب نه در حقیقت، خوب دقت کنید، حقیقت نه یا دست بستنش یا آب پرتقال بردن، نه این شخص رو بریم بیرون. اگر بخواییم تفسیر بکنیم نهی رو در فهم عرفی اینه، این نمیدونم دقت شد یا نه. و در باب محرمات هم در باب قانون که یک مقدارش پیوزا متعرض شدیم به یک مناسبتی، انصاف قصه در باب قانون هم همینطور، یعنی آثار قانونی هم داره. یعنی اگر شما عدم اراده بود، عدم اراده با اراده عدم به لحاظ آثار قانونیش فرق میکنه. این خوب دقت، این خیلی چون ظریفه و آثاری داره، حالا من یه مقدار بعد توضیح میدم، این روش فکر بکنید. اگر عدم اراده بود، خوب دقت کنید، لازمش نیست که مقدماتش هم حرام باشه، لازمش نیست که آثار دیگر حرمت بر سایر مقدماتش بار بشه، مقدمات مختلفه. باز یه توضیح اجمالی رو من چند باری رو عرض کردم، بازم عرض میکنم، مقدماتی رو که انسان انجام میده برای یک کار، چون کار رو فرض کنیم مثلا نساجی رو بلا شرب خم، فرض کنیم تهیه پول میکنه، سوار ماشین میشه بره تا اونجا، مثلا اینا رو بشه میگن اصطلاحا مقدمه. اون چه که عنوانن همون کار نیست اما تاثیرگذار در تحقق اون است و عمل بر اون متوقف است، در خارج مقدمات میگه. اگر مقدمات فعل خودتون باشه، فعل خود مکلف باشه، بحث مقدمه حرامه. اگر مقدمات فعل دیگری باشه، اعانه بر اسم. فرق این دوتا اینه. یه دفعه شما مقدمات ارتکاب حرام رو انجام بدید، نستجیر و بالله، این مقدمه حرام. و عرض کردیم چقدر این علما در طول این 14 سال زحمت، این بحث اصولی کردن. اما اگر شما مقدمات حرام دیگری رو انجام دادید، فرض انگور به این شخص فروختید و میدونید میخواد شراب بکنه، و اگر انگور شما نفروشین جایی نداره شراب بکنه، انگور رو از شما میخره تبدیل بشه، این اصطلاح هم فروش انگور رو میگن اعانه بر اسم، نمیگن مقدمه حرام. و در اصطلاح خودشون اعانه بر اسم رو یه برزخی بین مسائل فقه و اصول گرفتن. مسئله فقهیه، هر مسئله‌ای که محمول بار بشه برای یک موضوع کلی اصطلاحاً مسئله فقهیه. مثل الخمر نجسون، الخمر حرام. این مسئله فقهی است. مسئله اصولیه هر مکه من عرض کردم، چون چند دفعه عرض کردم، حالا به تعبیر ناینی نقل کار رسول مناقشه نمیخوام بکنم، تعبیر مرحوم ناینی که آقای خویی هم سعی کردن تعبیرشون رو بیارن، اون این که من در عبارات آقای خویی دیدم در این تعبیرات خیلی وافی نیست، لذا ما تکرارش میکنیم. مسئله اصولیه به تعبیر ناینی کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط حکم شرعی فرعی کلی. این مسئله اصولی، اون مسئله فقهی، مسئله اصول. قاعده فقهیه کل مسئله تقع و نتیجتها قیاس کبرا استنتاج حکم فرعی شرعی جزئی، حکم شرعی فرعی جزئی. مثل هم دیگه قاعده فقهیه، فقط آخر این کلمه فرعی است، اون آخر کلمه کلی است. اعانه بر اسم با مقدمه حرام فرق میکنه، مقدمه حرام رو جز مسائل اصولی آوردن، هر دوش هم ماهیتا به حسب ظاهر یکیه، فقط یکی مقدمه فعل خود انسانه، یکی مقدمه فعل حرام از دیگری است. این اصطلاحا اینجور میگن. و قاعده فقهیه برزخی است ما بین مسئله فقهیه و مسئله اصولیه، برزخی ما بین ما دیگه. توضیحاتش سابقا عرض کردیم، مسائل لطیفی است و اینا توجه کردن کار خوبی است. اگر شما آمدید گفتید عدم اراده است، ممکنه بگین اعانه بر اسم حرام نیست. من کلان عرض کردم در تفکر شیعی، در تفکر اهل سنت، از همون قرن دوم فروش انگور به کسی که میخواد شراب بکنه به عنوان اعانه بر اسم حرام شد. اهل سنت از این راه پیش آمده. این عنوان در روایات ما نیامده، در فتاوای قدمای اصحاب نیامده. حالا ما یه چیزی داری که خلاف ظاهر اینم هست، حالا بحث اون جهتش نده. از حدود قرنهای هشتم و نهم در عبارات اصحاب ما ولی در قدمای اصحاب اعانه بر اسم نیامد. مثل علامه اینها، اهل سنت که خیلی وقت بود اعانه بر اسم مطرح کرد. در خود قرآن هم تعاون علی الاسم باب تفاعلش، باب افعال نیست، اعانه نیست، اعانه باب افعاله. تعاون هم یعنی کلون اون آخر بشه، هم این به اون کمک بده هم او به این کمک بده، اما اعانه یکی به دیگری کمک بده، یعنی اسم رو یک کسی انجام میده یک کس دیگه به اون کمک بده. این اصطلاحا اعانه میگه. اما اگر اسم رو و گناه رو هر دو با هم انجام میدن، لکن این گناه به هر دو مستنده، هر دو اون هم دیگه کمک یار یاره، تعاون همیاری است. لذا عرض کردم همکاری معنا نمیده، تعاون همیاری است. این به اون کمک میده، اونم به اون کمک میده، اسم محقق میشه، گناه محقق میشه، اون گناه در خارج محقق میشه، اصطلاحا به این تعاون. اصحاب ما هم اعانه بر اسم رو از قرن هفتم و هشتم از زمان علامه بعد مطرح کردن. بعد مرحوم محقق اردبیلی هم شروع کرد مناقشه کردن که اصلا حقیقت معاینه چیه. دیگه از قرن دهم یازدهم میگه بگیریم بین اصحاب و نفی و اثبات و این چی گفت. مرحوم جواهر و عده بعد از ایشون مثل مرحوم آقای خویی، اینا هم گفتن اصلا تعاون بر اسم حرامه، اعانه بر اسم حرام نیست، اصلا اعانه بر اسم حرام نیست. و ما در زندگی خیلی کارا میکنیم، افراد میان از شما چیزی میخوان بعد میرن گناه انجام میدن، همه اعانه بر اسم. به کشورهایی که فاصله نظامهایی که مقصد اینه که عنوان اسلامی هم دارن، مثلا حرمین شریفه، شما اونجا سفر میکنین بینا کمک میکنین پول گذرنامه فلان، حوارز میگیرن، تایید اینها میشه، اینا همه اعانه بر اسم و اینا حرام نیست. این اشکالات مرحوم آقای خوب. ما این توضیحاتش در محل خودش دادیم، ولی تکرار نمیکنیم که بحث چیه. میگم تا اینجا بحث ما بیشتر رو کلمات فقها ها بردیم، یه قسمت بحثم رو روایاته که اون سنگینی خاص خودش داره، فعلا وارد اون بحث نمیشم، نمیخوام وارد بحث روایات، میخوام این بحث اعانه بر اسم در شیعه که این چطور در شیعه این دوران پرتلاتوم رو به لحاظ فتوا طی کرده از قرن دوم به بعد، که در کتب اهل سنت با اونجور باش برخورد شد و در فقه ما اینطور باش. البته عرض کردم محقق اردبیلی بیشتر بحثش در سر تحقق و عنوان اعانه است. ایشون میخواد خلاصش اینه که مقدمات قریبه اعانه است، مقدمات بعیده اعانه نیست. حالا من وارد اون پرانتز ببندیم، اشاره کردیم اگر ما گفتیم مفاد نهی عدم اراده است، ممکن است به لحاظ قانونی، خوب دقت بکنید، به لحاظ قانونی عرض می‌کنم، چون قانون باید مترابط باشه و باید منسجم باشه و باید با هم دیگه به اصطلاح تناسب داشته باشه. ما تناسب قانونی غالبا تعبیر میکنیم تسانخ با سنخیت داشته باشن، مجرد ترابط نیست، یک نوع سنخیت باید بین مواد قانونی باشه. اگر ما آمدیم نهی رو به معنای عدم اراده کردیم، تسانخ قانونی و تناسب قانونی اقتضا میکنه اعانه بر اسم حرام نباشه. اما اگر آمدیم اراده بر عدم معنا کردیم، خوب دقتون این نکته رو الان میگم بعد دیگه فکر میکنیم، چون نمیخوام وارد این بحث. اما اگر آمدیم گفتیم نه، عدم اراده بر عدمه، اگر اراده بر عدم شد مناسب، خوب دقت، سنخیت و ترابط قانونی اقتضا میکنه اعانه بر اسم حرام باشه، مقدماتش هم حرام باشه، چون اراده کرده عدم رو. البته فعلا بنای اصحاب ما که از لسان دلیل در بیارن، مثلا در باب خمر روایت معروفی است که مقدمات خیلی بعیدش هم حرامه، قارصه ها دیگه، عرض کردم از وقتی که انسان بخواد درخت انگور رو بکاره یا قلمش رو بکاره، قلمش که 2 سال لاقل طول میکشه، خب خیلی طول میکشه. در حقیقت این به این معناست که شارع مقدس نسبت به خمر اراده کرده معدومش بکنه مطلقاً. این چون انعدام مطلق شده، این نتیجهش این شده که از 3 سال قبل هم مقدمات نشین، ولذا طبق این معنا وقتی که پیغمبر خواستن تحریم نبیز در مدینه بکنن، دستور دادن نبیزها رو بریزن تو خیابون، تو کوچه ها ریختن، داره که اصلا جوب آب تمام جاری شد، اصلا اینقدر خیکای نبیز رو که خالی کردن اصلا جاری شد توی کوچه های مدینه. این معنا، ببینید خوب دقت بکنید، این نحوه تناسب داره. اگر بخوایم تفسیر متوجه بشید، وقتی این به درد شما میخوره تو جامعه ها، این خیال نکنید، این دوتا یه دفعه عدم اراده است. اینه که مرحوم آقای، عرض کردم که ایشون بحثای فلسفی از دیدگاه فلسفی نگاه کرد، این که ایشون مطلبش که اولا که اراده عدم هم هست و اون معقول هم هست، مشکل نداره، عدم مضاف هم نمیخواد وارد بشین. من بحث دیگری دارم مثلا غیر از این بحث. من میخوام بگم اگر شما بنا شد در اعتبارات قانونی این مطلب رو در نظر بگیرید، عدم الاراده یک آثار قانونی داره، اراده عدم آثار قانونی دیگه داره. شما اگر عدم الاراده بود در قوانین و آثارش فرق میگذارید، مثلا ممکن است بگید که فعل مثلا مقدماتش حرام نیست، خود این عنوان حرامه. چرا حرامه؟ چون اراده کردم، اراده نکردم این انجام بگیره، اراده ندارم. خوب ببینید، وقتی میگید اراده ندارم یک بحثه، یه دفعه میگید نه اراده دارم این معدوم بشه، اراده دارم این فعل به هیچ نحوی محقق نشه، اراده بر انعدامش گرفته. ولذا عرض کردیم مثلا شاید از مجموعه عدله در بیاد چیزهایی که مظاهر شرکن مثل بت، مثل صلیب، اینها اراده شارع تعلق گرفته به انعدامش مطلقا. حتی اگر بتی هست که از صلیب ساخته شده، از طلا ساخته شده، به لحاظ طلا هم فروخته نشه. خوب دقت کنید، این مال این که اراده به عدمه. اما اگر فرض کنیم مثلا یه آلات موسیقی رو با طلا ساختن، اینجا اشکال نداره، شما وزنش بگیم به وزن طلا بخرینش، چون اونجا اراده عدم اراده است. ممکن است بگیم شما اونجا نحوه انعدام هم فرق میکنه، نه اینکه اراده در هر دو وجود داره بعدن، لکن احتمال داره که ما به خاطر مرحوم آقای طباطبایی که میگه شما اگر هدفتون این است که کتاب در کتابخانه باشه، میگید اینجا نیار، هدف حقیقی در کتاب، ما میگیم نه، اصلا گاهی اوقات این طوریه، وقتی هدفش این باشه عدم کتاب در اینجا، این یک جوره، یه لفه مصره که کتاب اینجا نباشه، اراده کرده نبودن رو. این رو روش تعمل بکنید، چون دیگه نمیخوایم خیلی بعد در اینجا باید. بعد ایشون میفرماید اگر در نهی، اگر ما این اعتبار رو کردیم، در باب نهی این عدم اراده به قول ایشان، این در فروعش هم هست، مثلا میان شخص منهی و فعل منهیان ان نسبتی است مانند وجوب که حرمت نامیده می شود. عرض کردم اگر مراد ایشان این است که حرمت یک امر انتزاعی صرفه، چون نسبت انتزاعی، این مطلب درست نیست. حرمت جزء قوانین اعتباری است، اعتبار میشه. اگر مراد ایشان این که نسبت اعتباری راسته، نسبت ناهی و منهی و منهی و انها محرم و حرام و اینها اعتباری است، اینم مطلب دومی که ایشون دارن. بعد از مسئله ثواب اقامت مطرح کردن که نکتهش با قبلی یکیه دیگه، احتیاج به تکرار نداره. مطلب آخری که ایشون مطرح فرمودن، فرمودن چنان که در اوائل مقاله گفته شد، نسبت وجوب یا باید در همه اعتباریات از وجوب یا ضرورت خارجی گرفته شده، اصلش از اون بوده. البته این ضرورت خارجی نه به معنای اون که در، یعنی مرادشون از خارج باید شامل اراده انسان هم بشه، مراد از خارج در اینجا اینه. و از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد، و قهرن در جاهایی که ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچ کدام موجود نیست، نسبت تساوی طرفین موجود به اعتبار خواهد شد. نه این نیست که اگر این نبود اون نبود، خواهی نخواهی اباحه خواهد شد. لذا ما همیشه عرض کردیم ما طبیعتاً دو جور اباحه داریم، یک اباحه به معنای عدم جعل و حرمت و وجوب، یک اباحه معنی جعل اباحه، اصلا شارع جعل کرده، مقلن جعل کرده. ما اصولاً دو نحوه از اعتبار داریم نسبت که همانا بله چرا در احکام شرعی همینطوره که همانا اباحه می باشد. خوب دقت کردیم
دیگه.
بله میدونم، اما جعل میشه. و صلی الله علی محمد.